بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. مراسم دعای ندبه جلسه 41.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. صبح شما بخیر. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوار و عزیزم. خب ما جلسه قبل راجع به این صحبت کردیم که وعده الهی است که اسلام بر کل دنیا حاکم خواهد شد و لا یخلف المیعاد، خدا هم که خلف وعده انجام نمیدهد. این به چه واسطه است؟ این بعد از کی است؟ و ذالک بعد ان بوعته، بعد از آن است که جایگاه میدهی مبوع صدق من اهلی، بعد از اینه که جایگاه صدق اهل پیامبر بر دنیا ثابت میشه. این خیلی نکته ظریفی ها. از مهمترین برداشته که بعد از این فراز دعا بشه همینه، یعنی ظهوری شکل نخواهد گرفت. ببین اون غلبه دینی شکل نخواهد گرفت الا پس از ظهور. زمینه هاش باید فراهم بشه، اون گردن من و شماست. تا فراهم نکنیم ظهوری شکل نخواهد گرفت. خدا خیلی صبوره، مثل من شما نیست. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. ما خودم انتظار میکشم، شما ضرر میکنید. میرید این شرایط رو فراهم میکنید. یک بخشی از ظهور که اکثریت آن هست از قضا، از دیدگاه ما، دست ماست. یک بخشی نه، دست خداست. ای بسا خدا نوشته است که اگر خواستند. مثلا چیز عجیبی داریم، این که مثلا یک سری از مؤمنین باید به دنیا بیان. ما باید فکر کنیم آن نقش ما چیه تو تسریع این مسائل، تو هر کدوم. نینید، من فرازها رو که توضیح میدم دعبم اینه که بگم حالا به ما چه ربطی داره، ما چی کاره میم مثلا. و ذالک بعد ان بوعته و مبوع صدق من اهلی. قبلشون جایگاه صدق اهل بیت و اهل پیامبر باید ثابت بشه. من الان یه اربعین خودش راه انداخت، خود خدا راه انداخت. اما خب ما هم که بیکار نبودیم که، درسته؟ نشستیم رفتیم، بازم کمکاری داریم میکنیم. از نظر من کارهای مهم و دقیق انجام نمیدیم، همین نفر همینجا رگبار میزنیم. اینجور کارا تک تیر اندازی میخواد، پول زیاد نمیخواد، دقت میخواد، شعور میخواد. کلی ممکنه یه جای هزینه بی خودم بکنیم ما، اما تبذیره. مثلا ما خیلی تو حوزه رسانه‌ای بلد نیستیم کار بکنیم، برای نیستیم اهل بیت رو رسانه‌ای معرفی کنیم. خودمون یه مختار ساختیم دیدیم همه نگاه میکنن، یه یوسف ساختیم دیدیم همه نگاه میکنن، چه دوباره نمیسازیم؟ این نسبت به خرجه که توی مملکت داره میشه، اینا هیچیه، هیچی ها. به معنی واقعی کلمه هیچی. یعنی باید مثل این کسی که سرکه سیر میندازن، 6-7 سالی صبر میکنن، دیگه از سال هفتم سرکه سیر 7 ساله دارن، چون باز سال بعد یه دونه میندازن دیگه، همینجوری میفته رو دو. باز سالی یه دونه پروژه فاخر میومد بیرون، معرفی نکردیم. امام حسین کسی نمیشناسه. الا ماشاءالله تا دلتون بخواد. غرب آدمایی داره که همه ما میشناسیم که واقعی هم نیستن، یا یه واقعی هم هستن مبالغه جدید هم روی صورت گرفته. خیلی امام حسین نمیشناسه، فرمایش امیرالمومنین نمیشناسه. خب اینجا کارا پول خرج کردن میخواد و برای یک حکومت و یک دولت که اصلا چیزی نیست. نمی شما بگم، یعنی فرصت هایی که ما داریم کشورهای اروپایی ندارن از این جهت. یعنی چی؟ اونها دولت هاشون اجازه این کارا رو ندارن. بدونید چرا یه عربستان تونست اینجوری وهابیت نجس رو گسترش بده؟ برای اینکه پول دولتی رو خرجش میکرد، از تبلیغش میکرد. صهیونیست هم عموما رفتن تو بخش‌های خصوصی نشستن، رفتن بانک درست کردن، فلان کردن، دولت میارن سر کار چون رسانه دارن. این طرف ما نمی‌دونیم. همین سر مظلومیت این مردم فلسطین دارید می‌بینید دیگه، توان رسانه‌ای که اونا دارن چه جوری. و جعلت له و لهم اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدا للعالم. این خیلی مهمه مثلا راجع این حرف بزن. و قرار دادی برای او و ایشان، له و لهم، برای پیامبر و لهم اون اهلش، اهل بیت، نخستین خانه‌ای که برای مردم بنا شد. وضع للناس، برای یه گروه خاص هم نیست. در کجاست؟ که در مکه است. اما تو قرآن اینجا میفهم بکه، این کلمه رو هم یه بار بیشتر استفاده نکن. چرا باید بگی بکه؟ خانه با برکت و مایه راهنمایی برای جهانیان. در آن خانه نشانه‌های آشکار فیها آیات و بیانات الله فراز و بعدش. اولا میدونیم که امام صادق علیه السلام یا هر کدام یکی از معصومین که این دعا از ایشون نقل شده، کاملا این بند بند و فراز فراز این رو قرآنی قرار دادن. این اشاره به سوره آل عمران آیات 96 97 داره. خوب گوش کن، چیزا میخوام بهتون بگم جای دیگه گیرتون نمیاد. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک و هدا للعالمین فیها آیات بینات و مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت ولله علی الناس اجر و من استطاع الی سبیلا، برای کسی که استطاعت داشته، و من کفر فان الله غنی عن العالمین. اول خانه‌ای که برای عبادت خلق بنا شد همان خانه کعبه است که در بکه است، که در آن برکت و هدایت خلایق است. در آن خانه آیات و ربوبیت هویداست، مقام ابراهیم خلیل است و هر که در آنجا داخل شود ایمن است و مردم را حج و زیارت آن خانه به امر خدا واجب است بر هر کسی که بتواند استطاعت داشته باشه، و هر که کافر شود به خود زیان رسانده و خدا از جهانیان بی‌نیاز است. شأن نزول آیه همون تغییر قبله است. من داشتم حالا جلوتر حرف عرض میکنم، چون نماز میخوندن آیه نازل شد که از سمت مسجد الاقصا به سمت مسجد الحرام بچرخید. اساسا دوستان قبله بسیار بسیار مهمه، جهت یک جامعه رو نشون میده. اولین اتفاقی که باید بیفته برای یک جامعه اینکه جهت این جامعه به کدوم سمته. برای همین که بعد 45 سال میگن جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی جهتش هنوز درسته، کج و کلگی داره، حاکم هم نداره، جهتش درست. الان یه نگاهی بکنید، یعنی آیا میتونه علمداری بکنه برای امام زمان؟ بله. چرا؟ چون هنوز جهتش درست است، بی عیب است به هیچ وجه. انتقاد بهش وارد است صد البته، بعد اصلاح کنه خودش رو، بله، جز این نیست. هنوز بعد 45 سال شما نگاه کنید در ماجرای غزه، ایرانی که پشتیبان اصلی، لبنان داره میزنه، عراق داره میزنه، یمن داره میزنه، بچه اشتراک اینا چیه؟ تمام شد. چرا یه جای دیگه صدای بلند نمیشه؟ چرا یه جای دیگه کاری نمیکنه؟ می‌بینید 65% جمعیت اردن فلسطینیان، می‌دونستید؟ فلسطینی تبارن. نا بریزن لعه مرز. می‌تونن بکشن. هیچ کارم تو. یه چیزی هست دیگه. یه چیزی هست، یه وجه اشتراکی هست. یه از بین اینها و یه وجه تمایز هست بین اینها و بقیه. چون روی کرد باید درست باشه، جهت باید درست بری دیگه. حالا میخواد چجوری رانندگی کنی، سالم رانندگی کنی، خلاف رانندگی کنی، جلسه قبل توضیح دادم. شما اگه جهت و اشتباه انتخاب کنی اما درست رانندگی کنی، درست رانندگی کردن تو رو از هدف دور میکنه، اصلا به درد نمیخوره. برای همین نماز بدون ولایت اهل بیت ارزشی نخواهد داشت، اون طرف حساب نمیکنن. رانندگی خوبه دیگه، چیز دستشون نمیگیره ها، اینو بدونید، چیزی دستشون رو نمیگیره، وضوشون آب بازیه، نمازه بشین پاشوه. یه خوب بود داره خودت ورزشم کردی. خیلی مهمه که جهت شما کنید. قبله جهت مشخص میکنه، میگه همه به یک سمت. ببینید حضرت موسی وقتی وارد اون سرزمین میشه، برمیگرده برای مأموریت، برای رسالت خودش، و اوحینا الی موسی و اخیه، ما وحی کردیم به موسی و برادرش. میتونست بگی به موسی، چرا برادرشو میاره؟ بس این دوتا رسالت دارن، یه کاریو انجام بدن. ان تبوعا، همون مبوع صدقه، میره همون ریش است، همونو داره استفاده میکنه. لقوم کما، قوم شما دوتاست، قوم موسی نیست فقط، قوم شما دوتاست. به مصر بیوتن و جعلو بیوتکم قبله و اقیم الصلاه و بشر المؤمنین. اینجا اولین کاری که موسی میخواد انجام بده چیه؟ میری بین بنی اسرائیل میگه خونه هاتون رو قبله کن. جهت مهمه برای من. در مورد این خونه رو قبله کنی خیلی بحث ها صورت گرفت. یعنی چی؟ یعنی اگه قرار بود، دقت کنید، اگر قرار بود بگی که اینجا فقط عبادتگاه باشه، میگفت خونهاتون رو مسجد کنید. درسته؟ میگه خونهاتون رو قبله کنید. جهت اون جامعه از ظواهرش پیداست. جالب بدونید، مثلا آقا صاحب زمان وقتی زون فهم، جز اولین کاری که انجام میدن اتفاقات حوزه معماری است. شما یه کشوری میرن فتح میکنن، اول مجسمه ها رو میرن پایین، اول پرچم رو میکنن، اول اون سازه، اون ساختمان که نماد اونجاست رو موتورش میرن پایین. نماده قبله، جهت و نماد اون جامعه است. میگه آقا خونه میخواد بسازه، میگه سنگ دستشویش این بر باشه، اون بر نباشه، رو به کدوم بر باشه. نه فقط مردم بشینن تو مسجدی که این وریه این وری نماز بخونن، کل شهر مبتنی بر قبله باید طراحی بشه. کل شهر، کل شهر باید حول مسجد ساخته بشه. هیچ ساختمانی نباید از مسجد بلندتر باشه. بلندترین ارتفاع مال گلدسته‌های خونه خداست. و اجازه نداشتن، قبلا اینجوری بود. آرام آرام از دوره قاجار به بعد این اتفاق افتاد. حالا من اینو مفصل تو سخنرانی معماری و شهرسازی صحبت کردم راجبش، که اول نهادهای حکومتی بلندتر از مسجد شدن، دارالامارا و دارالحکومه ها، و بعد در دوره پهلوی نهادهای مالی، بانک ها بلندتر شدن. کسی در زمان صفوی و اینا اجازه نداشت. مرکزم مسجد بود، بعد دورش بازار بود، بعد دورش شهر بود، بعد زمینه کشاورزی. میگفت آقا مبنی دور این همه جمع بودن. و شهری که باز جهتش نسبت به قبله مشخص. مثلا شهری که اینجوری طراحی کرد شیخ بهایی، نجف آباد دیگه، نجف آباد اصفهان. یکی این جهته، اما ماجرا اینجوریه. این رو باید گوش کنید. از اعمش نقل شده، میگه نزد ابو نعیم نخعی در کوفه جمع شدند و محمد ابن نعمان معروف مؤمن الطاق اون حاضر بود. پس مؤمن الطاق گفت پیامبر دستور داد در خانه های تمام کسانی که به مسجد، در خانه های تمام کسانی که مسجد باز میشوند را ببندند. آیه سد الابواب دیگه. مگر در خانه علی. ابوبکر تقاضا کرد تا در دیوار مسجد یک سوراخ برایش باقی موند. یه سوراخ مثلا درل بزنی، خب، تا از آن سوراخ پیامبر را ببیند. اما پیامبر همان را هم قبول نکرد. عمویش عباس از این جریان ناراحت شد. پیامبر خطبه ایراد و در آن سخنرانی فرمود خداوند به موسی و هارون امر کرد که برای قوم خود در شهر خانه بسازند و دستور داد که در مسجد آنها شخص جنوب نخوابد و با زنان نزدیکی نشود مگر موسی و هارون و فرزندان هارون. تمام. میدونی نسب عبادی بعد از موسی و هارون از طریق کی پیدا کرد؟ فرزندان هارون شدن. اصلا هارونی بودن که بعدا اینا شدن لاویان. لاوی پسر بچه هارون بودن دیگه، لاوی ها بالا بودن ببخشید، بعد هارون. به اینها که رسیدن فقط از طریق هارونی انتها. یعنی هارونی امروز زبان فرهنگی اینا یعنی مومن، یعنی شاخه روحانیت، یه نوعی سیادت دارن انگار. مثلا یا اخت هارون به حضرت مریم میگن تو خواهر هارون، یعنی امام زاده تو بعید بود. یعنی هارونی یعنی مقدس. در مورد پیامبر هم همین شد دیگه، پیامبر مدل حضرت موسی، هارون مدل امیرالمومنین، پسرای امیرالمومنین مسیر رو ادامه دادن و در اون خاندان قرار گرفت. شباهت ها خیلی زیاده بین امیرالمومنین و هارون. علی نسبت به من مانند هارون است نسبت به موسی و فرزندانش چون فرزندان هارون. برای هیچ کسی حلال نیست در مسجد پیامبر کارهایی که حالا گفته شده اینجا، مگر برای علی. یعنی اینجا خونه خدا خونه‌شونه، میخواد این پالسو بفرست. قبله ای که خدا امیرالمومنین در اونجا به دنیا میاره. چه جوری به دنیا میاره؟ خوب دقت کنید، نکته داره. این که میگه که مستدرک حاکم جلسه اهل سنت هم دارنش. ببین به حضرت مریم خدا میفرماد از این خونه برو بیرون، اینجا زایشگاه نیست. خیلی محترمی ای مریم، فرزندت که اصلا مبارکه. خودش میگه، حضرت عیسی میگه من هر جا برم برکت دارم، با خودم نور و برکت میبرم. باشه درسته، خودم آفریدمتون، خودم جایگاه بهتون دادم، اما اینجا زایشگاه نیست، برو بیرون. به فاطمه بنت اسد میفرماد بیا تو. میشد در مسجد رو باز کند برود تو، نه از تو دیوار باید بری، دیوار باید بشکنه. دیوار باید بشکنه بره. چرا؟ اگر اونجوری میام گفتن خب این زنه واسه خوش بدون اجازه کسی هم در رو باز کرد رفت تو دیگه، بعدا اینو میگفتن. فهمی کس خبر نداشت. یه کار که مثل بمب ترک. خیلی هم مهمه ها براش خونه کعبه، از بیت المقدس یقینا مهمتره. چرا؟ شما نگاه کن میرن خراب بکنن بیت المقدس رو، کار نمیکنن. دو مرتبه تا الان با خاک یکسان شد معبد سلیمان، درسته؟ سمت خونه کعبه رفتن ابابیل فرستاد. اول بیتنه، اولین خونه است. حالا توضیح میدم اول بیتن یعنی چی. امیرالمومنین رو در آنجا به دنیا میاره. گفتم اینا سه تا عمرانن دیگه، که سه شاخه ادیان ابراهیمی میشن و هر سه تا میشن آل عمران. یکی یهودیت موسی بن عمران، یکی مسیحیت مریم بنت عمران، به مادرش میگه امرأت عمران تو قرآن، زن عمران، یعنی پدر از مریم عمران بوده. و امیرالمومنین که پدرشون ابو طالب، کنیش ابو طالب، اسمش عمرانه، بین آل عمران. خودش در قرآن میفرما لا شرقیه ولا غربیه، یعنی لا نصرانیه ولا یهودیه، اون دوتا خیلی مهم نبودن. اصل اینه تو آل عمران از کدوم یکی ادامه پیدا میکنه؟ و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. و تین امام حسن و زیتون امام حسین. امام حسین پسر دار شد، امام حسن دختر دار شد، این دو تا با هم ازدواج کردن، بعدی امام بعدی. برای همین یکی از القاب امیرالمومنین ذوالقرنینه، یعنی صاحب دو شاخه. قرن بارها عرض کردم به معنی شاخ نیست، معنی اول شاخ است. همون ذوالقرنین کوروش هم میگفتن ذوالقرنین. ادامه اون آیه تو دانیال نبی میگه بال حکرنیم، صاحب دو شاخه، لا مد لا پرشا، برای اینکه مادرش از مادها بود، پدرش از پارسها بود. اینا چسبون دوباره به هم، اتحاد به وجود آورد در ایران. قرآن هم میفهمه لا شرقیه ولا غربیه زیتونه، همینجا نوشته بالای مسجد. الله نور السماوات و الارض مثلا نور و کمشکات فی ها مصباح المصحاف الزجاج از زجاج که انه که اگران دوری یوغد من شجرت مبارکه. شجره مبارکه یعنی ابراهیم. لا شرقیه ولا غربیه. چه اول نگفته ولا غربیه ولا شرقیه؟ از این مسائل داریم که قرآن یکیش مقدم مؤخر میکنه، بعضا برای ادبیات، یکیش حداقل اینکه دلالت ادبی هم داره. شرق شروق همیشه بر غروب تقدم داره دیگه، لا شرقی و لا غربیت چیه؟ زیتون است. زیتون، زیتون قرآن یعنی امام حسین. قبلا مفصل بحث کرد، روایت هم داریم. شرقی هم وقتی به مسیحیت میگه دقیقا مکانن شرقی یا عیسی به دنیا آمد، قرآن تاکید داره. غربی هم که به یهودیت میگه، باز هم قرآن میگه از جانب غربی وحی رسید. چه اهمیتی داشت قرآن بفرما از جانب غربی رسید، شرقی رسید؟ شما میپرسیدی بینی بین الله، مثلا بر بقیه پیغمبرات وحی کردیم، ما پرسیدیم از شمال رسید، از جنوب رسید، از بالا رسید، از پایین رسید، ها؟ چرا موسی رو اشاره میکنیم از جانب غربی رسید؟ یعنی من هم روایت عرض کردم، هم قرآن به قرآن هم همینه. قرآن یک مهندسی دارد، اگر اونو بفهمید، مثلا یکی از این نکات رو بگم، امکان ندارد به شرق و غرب عالم اشاره بکند، رب المشرقین و رب المغربین، مشارق و المغارب مثلا، و بعدش آیه در مورد اهل بیت نباشه، امکان ندارد. ممکن شما در ظاهر آیه رو نبینید، رب المشرق و رب المغرب، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ، نمی بخونید دیگه، دو تا دریا به هم میرسن قاطی نمیشن آباشون با هم دیگه، لولو مرجان میاد بیرون. این آیه هم در مورد اهل بیت، دو دریا علی و فاطمه به هم میرسن و حسن و حسین هم لولو و مرجان هم کدوم امام حسن کدوم حسین؟ مرجان امام حسن، لولو امام حسین. آره اون اتفاق مهمه کی میفته؟ که این لولو شکل بگیره کامل بشه، مقدمات اتفاق اصلی میفته در دل صدف، بعد این مروارید ساخته بشه. خیلی نمادین خدا اینطور حرف زده با تو، خیلی از اونم روایت داره، همینه که آنفتم روایت داریم، مرج البحرین از اینو زیاد داریم، مشارق مغارب بعدش. بکه در اصلش از ماده بک بر وزن فک به معنی ازدحام و اجتماع، محلی که ازدحام اجتماع صورت میشه، میشه خونه کعبه از این جهت محل توجه و ازدحام و اجتماعه گفته میشه. شاید هم بعد از این که محل ازدحام شد این صفت رو به خودش گرفت. نزد گفتم روایت داریم از امام صادق میفرما که مکه در مجموع شهر رو گفته میشه، بکه همون جایی که کعبه هست. حرف میم و به هم خیلی در زبان شناسی به هم تبدیل میشه، مثلا این نفر خود بینیش بگیره می و به تلفظ میکنه، خب خیلی تلفظ، مثلا لازم یا لازب در عربی معنی داره. همین از شما خب یه شنبه اصلا می و به و مرزش اصلا مشخصی سماعی، وقتی عادی داره طرف صحبت میکنه. خب بگم این مهمه دیگه. چند تا نکته هم در مورد مکه بگم و بریم جلوتر تا آرما رو بفهمین چرا خدا اینجا لفظ بکه استفاده میکنه، چرا امام صادق اشاره میکنه. مکه ام القرى، یکیش به این معنی که مادر همه شهرها، یعنی بزرگ همه شهرها، کلان شهر، اینطور میگه. دو، یه ربطی به اون پیامبر امی داره، چون اون پیامبر امی در مکه به دنیا آمده بهش میگه ام القرى، نمیبرش. یه ربطی به امیین داره، امیین کیان؟ درس نخونده ها. ها هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكي، او کسی است که بعث مبعوث کرد، في الاميين در بین امیین، امیین یعنی درس نخونده ها داریم میگیم، همونه که زبان مادریشون رو فقط بلدن، درس نخوندن، پس چجوری حرف میزنن؟ مادری یاد گرفتن، ما میگیم زبان مادری. يتلو عليهم اياته ويزكيهم. امام صادق علیه السلام میفرماد که ببین، این که میگن تو شب جزیره مثلا کسی هم درس نوشتن بلد نبود، نگه هیچ کی کتاب اما نداشتن، شعر هم مینوشتن مثلا، اما کتاب به معنی کتاب دینی مثل تورات و انجیل تو اینا کسی نیزد بود بیرون که حفظ کرده باشن کتابش، خیلی سماعی بودن اینا، حافظه های خیلی رشد پیدا میکنه مغزم اینجوریه، حافظه شون برای حفظ خیلی قوی بود، چون مجبور بودن دانش همینجوری پیش برن. من خودم اوایل مثلا سه کارامو یادداشت میکردم، قید العلمه به کتابت فرموش، حدیث هم دارم میفهم بنویسید، مقیدش میکنید. خب برای حافظم خیلی خوبه چیزی یادتون میره بنویسید، اصلا مشق نوشتنه باعث میشه کلمات تو ذهن بچه ثبت بشه. اما خب یه جایی میخواستم ذهنمو تمرین بدم، عمدن نمینوشتم که چیه، از حافظم بیشتر کار بکشم، از مغزم بیشتر کار بکشم، چهره تو ذهنم بمونه، اسما تو ذهنم بمونه. اگه یه نفری مثلا یادم نمیاد، انقدر فکر میکنم تا یادم بیاد. میتونستم حل کنم، یه دقیقه زنگ بزنم این کی بود؟ نه. آثارش هم الان میبینم. اینا خیلی سماعی قوی بوده. مثلا آیه نازل میشد گوش میکردن، بعد اون طرف عینشو میخوندن. شعر جلوشون میخوندی حفظ میشدن. حاج محمد آقای طاهری مداح میگفتش که یه روز ما پدریشون هم خوننده بود، مداح بود، میگو با حاج اصغر زنجانی رفته بودیم پیش بابام، باباشم مداح بود، خدا رحمت کنه همه کسایی که خدمت میکردم به اهل بیت. بعد میگه من یه شعر رو میخواستم اون شب تو روزن بخونم، میگه جلو بابام خوندم 10-12 بیت یک بار خوندم تموم شد. حاج اصغر خب خیلی کم بینا یا نابینا هستن، چی نمیدونه، میگه حاج محمد ببین درست میخونم؟ میگه یک بار، یعنی شعر تو تمام 12 بیت خوند. چون نابینا بوده مجبور شده بخش سماعی مغز چی شده؟ لیسنینگ قوی شده دیگه. یا یه دیگه هم داریم، الذین یتبعون الرسول، اون کسان که تبعیت میکنه از چه رسول؟ النبی الامی، اون نبی امی دوباره. اما یه نکته داره، الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل، که او رو مکتوب تو تورات و انجیل پیدا کرده بودن. اینجا معنیش دیگه فرق میکنه. تیکه و متلکی که یهودی ها به عربا می زدن به اینا گفتن امی، چون اینا پدرشون که محل افتخار بود که حضرت ابراهیمه. برای اینکه اینا تحقیر بکنی بگی اینا کنیز زادن، بعد بگی کی چی به اینا؟ امی. خدا از همین افتخار ساخته. این نکته یه بعض ما به شما توهینی میکنن، این توهین ندونید، از تو همون میتونید شما نقطه قوت بسازید. آمریکایی‌ها می‌خواستن زمان فودون دوره ریاست جمهوریشون بود، می‌خواستن مسخره کنن رئیس جمهور دموکراتو. اومدن به جای اون رئیس جمهور عکس اولاخ کشیدن. اینا اومد از همین عکس تو انتخاباتش استفاده کرد. که اینا من توهین می‌کنم، ببین چه جوری فلان. اصلا این که الان می‌بینید اولاغ و گاو، اولاغ و فیل با هم دعوا می‌کنن توی این، فیل نماد جمهوری خواست، اولاغ هم نماد دموکرات، از همونجا شروع شد. اینا اومدن شیطنتی کردن. کاندیدا توی زبان انگلیسی یعنی نامزد انتخاباتی، کاندید یعنی احمق. من خیلی دیدم تو تلویزیون اون فوش میدن به ملت، مردم چرا بلنه کاندید شده، یعنی خر شده مثلا. خب انگلیسی یعنی این، حالا زبان مادری تو بگو نامزد انتخاباتی شده دیگه. خب کاندیدا یعنی نامزد انتخاباتی. اینا اومدن همین شیطنت رو انجام داده بودن، یه اولاغ کشیده بودن، گفتن این کاندیدا، این کاندیده. اونا گفت شورا اصلا کاندیدم، چی میگی؟ ازش فرصت است. میگه حالا گفتید امی، من الامیین رسولا، از اینها در کجا؟ در ام القرا. اینجا میفرماد یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل، میگه او رو مکتوب تو تورات انجیل دیدن. پس کجاست ما نمیبینیم؟ ده ما نمیبینیم، کجا رفتیم ببینیم؟ یه دو جا رو باره ببین به قول اون بنده خدا. خب یه دو جا رو نگاه کن بعد بیا بگو. وقتی به اشعیا باب 29 بخش 12 رجوع میکنید، من فارسیش رو خونم عبریشو، میگه و آن تومار را به کسی که خواندن نداند داده، در پیشگویی میکنه از آمدن کسی، و میگویند این را بخوان، و او میگوید خواندن نمیدانم. هبش میگن بخوان، میگه من نمیدونم. و این پیامبر اصلا شروع پیامبریش باید با همین اتفاق باشه، اقرا. میگه نمیدونم، خوندن نمیدونم. میگم بهت میگم بخون، اقرا بسم ربک الذی خلق. حالا عبارتش چیه؟ اقرا لام، گفته می شود لمر اقرا، همین الان تو تورات کتاب ایشعیا اینم. یعنی وقتی اون پیامبر بهش گفت، آقا بهش گفته شد بخوان سوره آنازل شد اقرا، از عرب اصلا نمیفهمیدن این سوره یعنی چی، جودا میفهمیدن یعنی چی. اونا اصلا اومدن تو منطقه تیما ساکن شده بودن. تو همین ایشعیای نبی میگه که وحی درباره سرزمین عرب، ای قافله ددانیان در جنگ در درختزار عرب منزل کنید، در تیما. تیما شمال مدینه است، شمال خیبر. اینا چرا تو مکه نبودن؟ مکه که اون ملغراست، مکه محل تولد پیغمبره. باش، به اینا دستور داده شده بود برید در تیما. میگه چیه؟ مطابق سال مزدوران، مطابق سال عربا. میگه یک سال که گذشت او فرار میکنه، دنبالشن بکشنش، شما باید ازش مهمان پذیری کنید. و وقتی وارد اون شهر میشه، رخب جمل، سوار بر شتر است وارد میشود. مو به مو اتفاق افتاد. دنبال بودن پیامبر بکشن، پیامبر فرار کرد، وارد مدینه شد، با شتر هم وارد شد. برای اینکه هم خدا توجهو به سمت شتر ببره، حول شترشون قصه ایش گرفت. گفتن یا رسول الله کجا میخوای اسکان پیدا بکنی؟ برای اینکه اینا ناراحت نشن، دلشون نشکن. گفتن فرمان هر جا شترم بگی. یعنی همه توجهات و سوق داد به سمت این شتر. با شتر چجوری میخواد بگه؟ این شترم راه افتادم، رفت. یهو یه جا نشست. گفتن این مال دو تا بچه یتیمه. همونجا صحابه جمع شدن، پول دادن، اونا خریدن اون دو تا بچه یتیم. گرونتر هم خریدن. خریدن اونجا مسجدش رو بنا کرد. یعنی توجهات رو جلب کرد. همون که حضرت عیسی رو میگه تو همین ایشعیای نبی، میگه خرخب خمور سوار بر الاغ میاد. حضرت عیسی ما قبل اینکه وارد معبد سلیمان بشه، دستور داد که برید جلوتر، یه الاغیه با کرش بستنش، برید به صاحبش بگید که استادم میگه این الاغ بده. آقا همینجوری مفت؟ گفت تو برو بگو کارم. گفت نمیده. گفت برو بگو به تو چه. رفت گفت بفرمایید. تعجب کرد الاغ کرد. اومد سوار شد، یهو اینا یادم ای آن نبی گفته است. آن نبی یعنی اینجا حضرت ایشعیا. خیلی پیشگویای مرتد و پیامبر داره و اهل بده. اینا میدونن. یجدونه، یافتند او را، مکتوبن، نوشته شده، نشنیده شده، عندهم، نزد خودشون، فی التورات و الانجیل، هم یهودیاشون هم مسیحیاشون. میدونستن او که یعرفونه کما یعرفون ابناهم، از قومی که اینجوری آشکار تو کتابای خودش پیغمبر میبینه قبول نمیکنه. انتظار دارید مثلا چهار تا فلسطینی رو حقشون به رسمیت بشناسه؟ خود تغییر قبله خیلی مهم بود و فشار زیادی هم به یهودی آورد. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اتوا الكتاب، اون کسی که بهش کتاب آوردن، حالا ترجمهش میخونم، لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، ما توجه تو را بر آسمان به انتظار وحی و تغییر قبله بنگریم و البته روی تو را به قبله‌ای که به آن خوشنود شوی گرداندیم، پس روی کن به مسجد، به طرف مسجد الحرام، و شما مسلمانان نیز هر کجا هستید روی بدان جانب کنید. مثلا اینجا مترجمین میان یه در نماز هم اضافه میکنن، میان لابد نماز دیگه. خب اگه خدا بخواست میفهمد دیگه. این نیست که فقط سعی کنید موقع نماز رو به قبله باشید، سعی کنید جهت قبله یعنی چی؟ یعنی به سمت خدا، یعنی توجه به خدا تو اعمالمون باشه، یعنی ذکر و یاد خدا تو اعمالمون باشه. یه فیزیکی داره، یه ذهنی داره دیگه. میگه علاوه ذکر لا تطمئن القلوب نشی و سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یعنی تو هر لحظه یاد خدا باشی. قدیما اینجوری بود، اصلا الفاظشون رو مردم یاد خدا چیز قشنگ میدیدن، ماشاءالله عصبانی میشدن، لا اله الا الله، استغفر الله، الله اکبر. میبینی همه چیشون ذکر بودن، از ناراحتی تا شادی. الان نه، الان فوش میدن. جذاب هم از برشون یه فوشی میدن، فلان فلان شده رو بین. عجب. یعنی دوستان تعریف میکرد، گفتم بیا سوار ماشین بودیم، تاکسی بودیم، بعد برو بنده خدا پیاده شد، درو خیلی محکم کوبید. گفت یه فوش خار مادر بدجور داد. میگه ما اصلا غلاف کردیم دیما بقیه. میگه اون یکی پیاده شد از ترس فوشه در مثل در یخچال آروم اینجا هلش داد بنده، در خوب بسته نشد. بعد اینجا خم شد و مثلا در تق اینجا یه فوش خار مادر دیگه هم داد. بعد میگه نفر سوم پیرمرد بود، گفت ببین پسرم خب من سن و سالی ازم گذشته، خب بیا خودت ببن بگو من چجوری ببندم. اینو محکم میبنده فوش میدی، آروم میبنده فوش میدی، من چیکار کنم؟ ببین بلند شد در اومد، گفت وقت رفت، گفت عجب فلان فوش شده ای بودا، با خند دوباره یه فوش دیگه ده. بعد بهش گفتم فلان این تو چیکار کرد؟ گفت من رفتم باش، من پیاده نشدم. الان شوخی. آره بعضی دیگه الان چی شده؟ اون یاد خدا وقتی تو ذهن باشه، تو قلب باشه، میاد سر زبون. اون چیزی که دهن ما میپره، اون چیزی که تو قلبمون قایم میکنیم. در مورد خطاهای فرویدی قبلا تو محرم ازون تو محرم سخنرانی کردم، اونجا امیرالمومنین میفهمم شیطان، خوب دقت کنید به خطوط چهره و فلته های لسان. این سوتی نی، یه ریشه داره، مغز سوتی نداره، حتما یه چیزی داره اونجا، یه گره‌ای هست. از دهنش میپره بیرون یه چی کلمه. خب میگه اینا دقت کن. بگذاریم. این آیه که نازلش، خب اینا تأخیر میکردن پیامبر رو. آه چیه؟ پیغمبری بهترینشون هم هستی؟ آه چه سمت ما نماز میخونی؟ دیدی انبیای ما مهمترن؟ دیدی انبیای ما مهمترن؟ خدا عمدن به پیامبرش فرمود که تو یه چند ماهی سمت نماز میخوام، میخوام همه توجه رو. چرا؟ چون این هم باز در تورات انجیل در تورات بود. همه ی حواسا رو جمع کرد یوی برگردون. حالا اینجا یه نکته میخوام بگم. در برخی از اسناد قابل استنباط است که حضرت موسی اساساً بنی اسرائیل رو میخواست از مصر خارج کنه، میخواست ببره حج. کجا؟ مکه. میخواست ببره حجی که جدش حضرت ابراهیم بنا گذاشت. اما خب اینا اذیت کردن دیگه. یتیهون فی الارض 40 سن، 40 سال تو بیابون، یتیهون تو تیه تو بیابون گیر افتادن. 40 سال بیچاره شون کرد. شب میخوابیدن، روز را میرفتن به سمت مقصد، شب میخوابیدن بیدن میشه سر جا اولشون. موسی و هارون اینا رو ول کردن، خودشون رفتن. اینا بی پیغمبر 40 سال اونجا موندن. تمام اون چیزا هم که خدا کلمن برقی و نمیدونم سنگی بود عزت موسی اساسش میزد 12 تا چشمه میاد بیرون. خیلی جالب، مثلا یه چشمه هم نه 12 تا، یعنی دعواشون میشد با هم. داریم در برخی از نقلا که میگه وقتی رود نیل هم که شکافت اینا دعواشون شد، گفتن 12 تا راه بر ما درست کن، 12 تا راه درست کن. گفتن این لالوها پنجره هم بذار ببینیم اون داره میاد یا نمیاد. عجیب اندیه. مراقب باشیم ما اونجوری نشیم. این مهمه دیگه. فاعتبروا که جامعه اسلامی جایی شد، بل هم بیشتر، یه جای بیشتر هم شده. حالا این آیاتو گوش کنید. خروج جالبه، اولین بار این لفظ در تورات پیدایش نیست، در خروجه، اکسدس، خروج از مصر. باب 10 بخش 9. و موسی گفت با جوانان و پیران خود خواهیم رفت، با پسران و دختران و گوسفندان و گاوان خود خواهیم رفت، زیرا که ما را عیدی برای خداست. ما یه وعده داریم، یه عیدی، باید اینجا بریم. فرعون بذار ما بریم. چندین مرتبه به فرعون میگه، فرعون میگه باشه باشه باشه. چرا؟ اول میگه نه، یه معجزه خفن میزنه، میگه غلط کردم، باشه. باز تا خرش پل میذاره میگه نه، میزد زیرش. کلا مدلش اینجوری بود، پدر سوخت. ای مثلا یه کاری کرد، قورباغه میبارید از آسمون، اومد گفتش آقا زیر به ماستشون رو وا میکردن، قورباغه میزد بیرون. چیکار کنیم چیکار نکنیم اینا؟ فرعون گفت باش وا میذارم بری. حضرت موسی تایم داشت، ددلاین داشت، داشت زمان میگذشت، نمیتونست صبر کنه. بعد گفت باش. گفت میشه از خدات بخوای دعا کنی جمع کنی؟ حضرت موسی گفت باش، من میخوام جز در رودخونه ها جای دیگه وزق دیده نشه. دعا کرد و خدا اجابت کرد، فرداش در زیرش ملخ زد. جوری ملخ زد که تو خواب مژه های اینا رو خو میخوردن. حالا هم فقط بنی اسرائیل در امان. دوباره غلط کردیم، کاری کرد آب خون شد. بنی اسرائیل ها برمیداشتن آب صاف بود، اینا برمیداشتن خون. میمیدن خیره اینا بنی اسرائیل ها رو میگرفتن میگفتن بیا تو آب بردار، آب برمیداشت میمیدن تو دنه خون میشد. دوباره غلط کرد، دوباره همینجور کار. یه وعدگاهی داشت، ببین چیه. منطقه وقتی به متن عبری مراجعه میکنی کلمه دیگه میبینی، عید نمیبینی. اینجا نوشتن از فیست، فیست یعنی جشن، هم فستیوال هم همینه دیگه، از همین ریشه است. اما وقتی میری تو اصل متن، مثلا خودشونا میری نگاه میکنی، انگار ما ترجمه فارسی رو بخونیم چقدر ساده انگارانه است ها. وقتی میری قرآن مثلا فارسیش فقط بخونی بعد نتیجه بگیری، بعد میری تو عربیش نگاه میکنی، آقا این کلمه چه میگه؟ کی حج یهوه لنا، حجی که برای یهوه بر عهده ماست، برای ماست، ما باید انجام بدیم. یه من همه رو باید جمع کنم به این حج ببرم. احتمال این هستش که بعد از آن حج میخواسته بره به فلسطین، یعنی میخواسته بره حج رو انجام بده. این عبارت همینا حک، فقط اونا ج و گ تلفظ میکنن اینجا حک. باب 12 بخش 4 دوباره خروج، دوباره اکسدوس. و آن روز شما را برای یادگاری خواهد بود، میگه باید دائما انجامش بدید. و در آن حج، از فیست انگلیسی نوشته حج، برای خداوند نگه دارید و آن را به قانونی ابدی نسلن بعد از نسل عید نگه دارید. باز دوباره حج. باب 34 بخش 25 ذبح حج، میگه این حج ذبیح هم دارد، قربانی هم دارد. ذبح حج، ذبح، این عبریه ها دارم میخونم. برگردم به بکه. پس این حج موضوعیت برای تمام ادیان ابراهیمی داشته. اینا این بخش رو سرکوب کردن، چون بپذیرن سورس به کیه؟ به پذیرش او، آن پیامبری که در همانجا به دنیا آمد، در آن شهر، و امیرالمومنین که در آن خانه به دنیا آمد. این بخشش بپردازن باختن، اینو سانسور. برای همینی که تو آخر آیه اگه دقت کنیم میگه اگر این کافرها اینجوریان. حالا خیلی عجیب بود این آیه، نگاه کن، میگه که وقتی آیه تغییر قبله رو میگه، این حق، خب همون حجه، تهش شما اینو چی میخوای بخونی؟ حق، تهش اینه دیگه. ببین چی میگه، و ان الذين اوتوا الكتاب، اون کسی که قبلا بهشون کتاب دادین، لا يعلمون انه الحق. این چقدر استادانه کلمه رو استفاده کرده، هم میگه میدونن حقه و حقه. تازه شدید؟ میام لفظی که خودشون استفاده میکنن، من ربهم و ما الله به غافل عما یعملون، ما غافل نیست از اون کاری که دارن انجام میدن. خیلی از آیات قرآن تیکه به این است که خودشون هم متوجه شدن، اصلا ما مسلمان نفهمیدیم خود چی بهشون انداخته. یه ماده، این ماده مزور بکه یه معنی دیگه ای داره، از بین بردن نخوت و غروره. چون توی مرکز بزرگ، تو این اجتماع بزرگ، تمام تبعیضات از بین میره دیگه. مثلا کلاه نبر رو سرت بذاری، چون کلاه نماد تشخص بوده قدیم، از رو کلاه وزن مالی و اجتماعی طرف در میومده. نعلین خیلی مهم بوده، یه چیزی باید پات کن، روی پاتو نباید بپوش. لباس مردم دو تا حوله بوده، لباس بدبخت بیچاره، یه اوله به کمرش میرختن، یه اوله میرختن به سر کلهش، اینجلا آفتابی سایه، همین لباس دیگه نداشتن. میگه همه تون شبیه فقیرترینه باشید. مدل موها نشان تشخصه. همه کله رو بترشید. همه رو شبیه هم میکنه. ریشتو میگیره یالو بیبریم. میگه چون این نخوت و غروبت بشکنه. خب بله. بعضی از این بچه هم استفاده شد. یه خورده بریم کتاب مزامیر از داوود بخونیم. ببینید چی میگه. میگه ای یهوه سبایوت چه دلپذیر است مسکنهای تو. یه خونه های تو چقدر خوبه. جان من مشتاق بلکه کاسته شده برای صحن‌های خداوند. میگه دلم همه زیارت کرده برای صحن و سراهایی که به خونه های خداست. دلم و جسدم برای خداوند هی سیهه میزند. گنجش نیز برای خود خانهی پیدا کرده است و پرستو برای خیشتن آشیانهی تا بچه های خود را در آن بگذارد. در مذبح های تو ای یهوه سبایوت که پادشاه من و خدای من هستی. میگه اون خونه تو که محل ذبحم هست. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند که تو را دائما تسبیح میگویند. سلاح. این لفظ تکرار شده زیاد داریم. خوش به حال مردمانی که قوت ایشان در توست و طریق های تو در دل های ایشان است. راه های تو در دلشونه. چون از وادی بکا عبور میکنند. این عیناً در مزامیر داووده. چون از وادی بکا عبور میکنن 84-6 اینجا ننمیشتم اینجا تو ذهنم. عبور میکنن. عبور همون یه ریشه است. ها بکا. ها معادل الف و لام تعریفه با اون بکه مشخص. آن را چشمه میسازند. میگه بکه‌ایه که جای دیگه باز میگه وسط بیابونه. خب میگه تبدیل شده به یه چشمه اونجا نشونشه. اسمش هم بکه است. اون که آب زمزم و وسط بیابون جوشید و یعنی چرا هر کی بذاره حق طلب می بود میپذیرفت. و باران آن را به برکات میپوشانند. اینا اومدن این هفت دور دور خونه کعبه چرخیدن رو بردنش توی کار دیگه. تو تفیلین. تفیلا در زبان عبری یعنی نماز. ما مرکز مطالعات اسرائیل که بودیم وقت نماز میشن بچه‌ها چون اونجا عبری حرف می‌زدن به شوخی می‌خواستن بگن نماز نماز تفیلا تفیلا تفیلا. یه کسی همکارا اتاق بغلی بود اونا توی جای دیگه داشتن کار می‌کردن. چی میگید شما تفیلا دیگه چی توفاله است چیه؟ تفیلا یعنی نماز با ته دو نقطه است. تفیلین این بندیه که اینا دور دستشون نمیدونم دیدی یه بند چرمی دور دستشون می‌پیچن سعی می‌زنن رو سرشون چند دور بعد دور دستشون بچرخن باریکل. بعد این چیه؟ یک کیوب. کیوب یعنی چی؟ مکعب کعبه. ببین تو باید هفت دور دور کعبه بچرخونی. اینا کعبه رو گشتن این رو هفت دور این دور دستشون چرخوندن. فهمی چی شد؟ شما بزنید تفیلین تو اینطور نکسش بید. خروج 8 باب 8 بخش 1. خداوند موسی را گفت نزد فرعون برو و به وی بگو خداوند چنین می‌فرماید قوم مرا رها کن تا مرا عبادت نمایند. تا مرا عبادت نمایند. خروج 5 بخش 1. و بعد از آن موسی و هارون آمده به فرعون گفتند یهوه خدای اسرائیل چنین می‌گوید قوم مرا رها کن تا برای من در صحرا عید بگیرند. فیست دوباره نوشته. وقتی میرید نگاه میکنید توی عبریش که قوم من رو امی فقط میشون امی میگن. خب امی امت من قوم من بیان اینجا چیکار لیحجو ول کن نباید برن تو اون بیابون حج برپا کنن. اگر صرف عبادت مد نظر بود همونجا اون کار انجام میدادن تو محله خودشون. کدوم منطقه بودن اینا؟ جوشن. منطقه ای که یهودی ها در مصر بودن اسم محله شون زیاد بودن. اینا خود یهودی ها میان نزدیک 600 هزار نفر بودن زمان خروج. حالا بگیم خالی بستن 100 هزار تا که بودن جمعیت زیادی 100 هزار تا چون توی شهره اونم حساب جمعیت اون موقع. همونجا میتونستن این کار رو انجام بدن. نه از اول قصه قبله است. شما وقتی جهنم شما فرض کنید مثلا چه میدونم همین کانال سوئز اسم اصلیش کانال داریوشه دیگه، هخامنشیان اینو حفر کردن. فکر کنم ما بجون که بگیم کانال سوئز تو دنیا کانال داریوش، خود این یعنی چی؟ یعنی داداش یه زمانی ما تو شمال آفریقا بودیم، همین دیگه. برای چی سری اسما رو تغییر میدن؟ چرا خلیج فارس اینجوری میان وسط؟ خیلی اسما رو تغییر. همین ابو موسا نیست اصلا اسم جزیره، بو موسو یعنی سرزمین سبز. آروم آروم یه الف گشتن جلوشو شد ابو موسا. موسایی در کار نیست اصلا، که بابای موسا باز من موسکی بوده. ربطه. آره بو موسو، بارها رهبری تاکید گفت اینو بگید بو موسا. الان میمیسید ابوش بو موسا و بعد بگید. یکی از وزرای خارجه ما متاسفانه گفت نه همون ابو موسا باید بگید، قابل حدسی کی. خب اینا دقت میخواد، چون همجور میپذیری یعنی چی؟ یعنی اینجا عربی بودنشو پذیرفتی. وقت عربی مال کیه؟ مال شمالش که عرب نیستن، یا جنوبش که عربن؟ همینجا شروع میشه. الفاظ باید حذف شن، کلمات باید حذف شن، تغییری به وجود می آوردن. شمال رودخانه ارس هیچ وقت اسمش آذربایجان نبود، هیچ وقت. آران، شروان، آلبانیا، همه آلبانیایی هم از همینجا کوچ کردن رفتن. هیچ وقت اسمش گوشن آذربایجان. یعنی بعد همین الان یونان با مقدونیه سر استان مقدونیش جنگ داره، به تو بیخود کرد اسمش کشتن گوش. من یه استان دارم، تو فردا نسبت به این ادعا خواهی کرد الان نه 50 سال دیگه. نه دقت کن، از نظر جغرافیایی همین منطقه بسیار ویژه است. ببینید یعنی همون نقطه، اولا که خیلی نکته فلات عربستان خیلی فلات جالبیه، کمترین میزان گسل رو بزنید مثلا گسل های جهان نقشش میاد. خب اصلا این از همه فنی تر که خونش ساخته کجا ساخته؟ خدا بوده. ما که رو تهران اصلا وسط گسل ساختیم، همین محلاتی یعنی یه گسلی داره که فعال بشه همه تونو مثل آره بله مینزه بالا پایین میکنه. اینا فکر میکنه مثلا مردم قدیم مثلا نمیدونستن بیان اینجا بسازن، بیان بالا شهر. نه داداشون هم میدونستن یه هر 100 سال 200 سال زلزله‌ای داره، اینم جزء کمکاری‌های جمهوری اسلامی زلزله تهرانه، بعد پیگیری بشه جدی. آقا بیاد یه 7 8 ریشتر هم چین میرقصوندمون نفهمیم از کجا خوردیم. کل کشتاش به کنار، عواقبش بعدش هم. حالا یه روزی آقا بنویسید من یادآوری کنم، من این تهران در آخر الزمان سخنرانی کنم. تو یه روایت اشاره شده بهش، اشاراتی هم هستش که میشنوی رو ویبره ای. خب حالا بعضی ها احادیثش جعلی ساختن، متاسفانه یکی از این روحانیون تو عصر مشروطه برای اینکه مردم سمت تهران نیان شروع کرد کتاب نوشت حدیث جعل کرد. یعنی تهران یعنی بعضی این روایتی که میخوام بگم اول اون کدومش جعلیه کدومش درسته توضیح بدم. خب خدا اولا میخوام گسل نداره، دو خوب بشون این از ابتدای خلقت زمین نکته جای مهمی بوده. ببینید گوش کنید، والارض بعد ذلك دحاها، و زمین را پس از آن گسترانید. یعنی چی گسترانید؟ زمین که گرده. اون جایی هم که میگه ببینید دقت بفهمید، خیلی قرآن میفرماد زمین رو بر شما مسطح کردیم، میگه لکم، یعنی تو برداشتت الان چی نگاه میکنی؟ زمین چیه؟ مسطح. شما یه مورچه هم بذار روی بالون چی میبینه؟ مسطح میبینه دیگه نسبت به اون. این قشنگیش اینه که در اینی که کروی بر لکم مسطح، نه که کلا مسطح یه مش خلوچل پیداشن بیان میگن زمین تخته. درست شما لکم مسطح دقت کن. حالا این گسترانیدن یعنی چی؟ این تنهایی که به دحب الارض اشاره داره. مفسرانم الی ماشاءالله تو این آیه اختلاف کردن، چون خیلی نظر علامه طباطبایی رو من میگم، یا آفرینش و گسترده شدن زمین یکیست و پس از خلق آسمان رخ داده است. تمام اینا به چی برمیگرده؟ به همین اختلاف در معنی بعد از ذالک. والارض بعد از ذالک، بعد اون دحاها، یعنی بعد اون یه چیز قبلش بوده دیگه. نظر علامه طباطبایی گفت. حالا اینا خیلی مهم نیست. اولین جایی است که از مذاب بودن سرد میشه. زمینی که مذاب داشته قلقل میکرده، پوسته آروم آروم داره شکل میگیره. الان بازم زیر پوسته چیه؟ مذابه. 5 کیلومتر تا 65 کیلومتر این پوسته چیه؟ متغیر. یه دونه نظریه زمین شناسی ها، منتها من خیلی سادهش میکنم متوجه بشه. یه لاستیکی که میذارید توی دستگاه میچرخونید لنگی میزنه. چجوری لنگیشو میگیرن؟ سرب میکوبن. سرب چجوری میکوبن؟ یعنی چی؟ یعنی وزن رو تقسیم میکنن این رو. درست شد؟ این وزن این پوسته ها به هم بخوره با یه لرزه‌ای انقدر میلرزه تا اینا جابجا بشه که این دوباره چی بشه؟ استیبل بشه. چیا باعث میشه وزن پوسته به هم بخوره؟ فعالیت خود ما. ما عامل زلزله این بعضیش. چی؟ مثلا شما روی منطقه بین دو تا کوه برداشتی یه سد زدی. کلی آب اونجا انباشت میکنی. مثلا مناطقی داره زلزله میاد که قبلا اصلا سابقه زلزله نداشته وسط کوه مثلا. خب میگن آقا این تحریک کرده. حالا اثرش چقدر اختلافه. بعضی میگن اصلا اثر نداره، بعضی میگن داره. یه طرف زمین پوسته رو کندی، در آوردی، استخراج کردی، بردی یه جا دیگه انباشت کردی. یه بار تازه نازو کردی اون طرف دو برابر بقولی. یه بخش جاذبه اثر میذاره. برام دقت بفرمایید، بیشتر زلزله تو دی ماه. تو این فصله. چرا؟ برای اینکه زمین تو نزدیکترین فاصله با خورشید قرار میگیره. بچه‌ها هوا سرده به زاویه ی زمین برمیگرده، نور مستقیم نمیخوره. همون موقعی که شما میگه هوا سرده، جسارتاً این کره جنوبی گرم گرم توپه توپه. من میادم مثلا اخبارم نشون میداد، میگفت وسط زابستون بود، در آرژانتین برف آمده است. خب اونجا زمستونه. یعنی یه پروفسوری نبود اونجا بگه خب نیم کره جنوبی زمستونه، طرف چی دیگه است. خب بله، اولین جایی که سرد شد، چجوری هم سرد شده، بحث‌های مختلف است. از بارش شهاب‌سنگ‌های یخی گفتن، یعنی قشنگ مرحله به مرحله دیگه. مثلا آهن چجوری وارد زمین شد، خیلی زیباست اینا. الان امروز آخرین نظریات جهان ها، نظریه زمین شناسی میگن که آهن به یک باره توسط شهاب‌سنگ‌ها وارد شد، وارد زمین شد. و دقت هم بفرمایید قرآن چه عبارتی استفاده میکنه؟ باب افعال استفاده نمی‌کنه، استفاده نه باب تفعیل. افعال تو زبان عربی یه چیزی رفت، یعنی سریع اتفاق میفته. اعلام، اعلام کم تموم شد. تعلیم، یا الله این چقدر طول میکشه. 20 سال طول میشه تعلیمش بدی، 2 سال طول میکشه. یه موقع میگه و انزل نام نسما امان، بارون رو میگه، زار تو بارون میرزه پایین. یه موقع نزل من نسما امان، یعنی چی؟ به فرایند شگیری ابر و بخار و میعان و چی و این اشاره میکنه. دقیقا میگه و انزلنا الحدید، در مورد آهن نمیگه نزلنا الحدید، میفرما چی؟ انزل، یه هوی فرستادیم آهن رو. یعنی عجیبه دیگه، همین زبان عجیبه، همین کتاب عجیبه، هم ما مسلمان ها عجیبه، همه اینا عجیبتا ما ایم که همش منتظر می خارجی اینو پیدا بکنه. بعد میگه ای تو قرآنمون بودا و پروفسور منو تو بیم زودتر بیم پیدا کنیم. بله، این مربوط به چه دوره؟ دوره پریکامبریانه. این چه دوره؟ حد زیرین این دوره، حد کمش تقریبا همزمان با پیدایش زمینه، 4.6 میلیارد سال پیش. 700 سال اولش هم تقریبا هیچ اطلاعاتی وجود نداره. 700 سال اولش، 700 میلیون سال، آره 700 میلیون سال اولش هم هیچ اطلاعی نداره. این دوره اینقدر فرسایش سنگین بوده، دما، بارش، شهاب سنگ، یه چیز عجیب غریبی بوده خب، که اطلاعات زیادی نداریم. مطالعات فسیلی هم خیلی جواب نمیده. یعنی اولا موجودات نمیگم در دوره پریکامبریان اصلا چیز نبوده، حیات نبوده، بوده، منتها نرم تنان بودن. اینا فسیلشون به این سادگی نمونه بین رفته تحت این حرارت، چیزی قابل توجهی وجود ندارد. بعضیام حالا خوب دقت بفرمایید، یک خشکی واحدی بوده اول رو زمین به اسم پانگا. الان شما این تیکه های قاره ها رو نگاه کنید، پازل همن. این یه تیکه بوده، از هم آروم آروم دارن جدا میشه. الان قشنگ شما خلیج فارس رو نگاه بکنید، میبینید شمالش فرو رفتگی، پایین چی؟ برآمدگی. قشنگ این یکی بود، این چیز دهن باز کرده. درست شد؟ خب این صفحات دارن حرکت میکنن دیگه، رو همون چرخه‌ای هم که خود زمین داره، اون روی مایعی، یه سطحی از مایع هستن، حالا ژلتور یعنی مواد مذاب زیر که از چنگا میزنه بیرون دیگه. حالا قرآن داره برای ما خبر میره از دوره پریکامبریان. میگه اولین جایی که سرد شد کعبه بود. به این میگن صفحه اتیوپی عربستان، اشتباه نکنم، حبشه عربستان، خب، یا سپر حبشه عربستان، سپر میگن. در مورد اینکه یعنی یک برهه‌ای، نکته دوم میگن اولین جایی بودی که از زیر آب اومده بیرون. میدونی مثلا همین منطقه‌ای که ایران و اینا کلن الان هست، یک دریای بزرگ به اسم تتیس، همش زیر آب بوده. الان تو منطقه آذربایجان ما، منطقه مرند، ما معدن کاولن داریم. معدن کاولن چیه؟ با چینی درست میکنه. از چی پدید اومده؟ پوست صدف. آذربایجان نقطه مرتفع هست یا نه؟ بله، با این وجود زیر آب بوده. صدفا اونجا تجمع کردن، خوش شده، صدفا موندن، شده خاک کاولن که چینی درست میکنن. معدنش برید اصلا سفید، همه چی مثل آرد، مثل گچ، مثل نمک. اونجا زیر آب بوده. بله. میگه اولین جایی که سر فرضی بعدی از زیر آب اومد بیرون این منطقه است. آقا اینجا باشه، فرسایش بده کرده. یه بسو کوهایی بوده از بین رفته. یکی اجازه ریاضی هم داره مکه. ما یه رشته اعداد تو ریاضی داریم اسم رشته اعداد فیبوناچی. مان لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان ایتالیاییه. چیه؟ یک رابطه ای رو این آدم متوجه شد که رابطه ای که تو جاهای مختلف خلقت هم میدید، تو تعداد برگه ها میدید، تو این چرخش آب میدید، متوجه یه نسبت شد. این نسبت نسبت جالبیه. چجوری اینو به دست آورد؟ گفت اعداد شمرد، گفت صفر، بعد گفت یک. درسته؟ صفر و یک میشه چی؟ یک. بعدی رو گذاشت یک. یک و یک میشه چی؟ دو. گذاشت دو. یک و دو میشه چی؟ سه. بعدش با دو و سه میشه چی؟ پنج. پنج و سه میشه چی؟ هشت. همینجوری رفت. 13 21 34 55 تا مثلا همینجوری برو دیگه. تنه داره دیگه همینجوری. یه رابطه اینا بود. میومد جمله دومو به جمله اول تقسیم میکرد. یعنی چی؟ یک به یک. حالا صفر رو که میذارم کنار، میشد یک. جمله سوم به دوم، یعنی دو تقسیم بر یک، میشه دو. جمله چهارم به سوم، یعنی سه تقسیم بر دو، میشد یک و نیم. جمله پنجم به چهارم، میشد یک و شیش دهم. همینجوری رفت رفت به چهلم رسید. جمله چهلم نسبت به سی و نهم یه اتفاق جالبی بود. یک ممیز شش با چهارده رقم اعشار، با چهارده رقم اعشار نسبت طلایی بود که میدونی از نسبت طلایی که یک و شیشده همی که تقریبا رعایت میکنن، تا چهارده رقم اعشار. حالا چه ربطی داره؟ بله عرض میکنم. خونه کعبه رو موقعیتشو نسبت به نورس پول، قطب شمال، همینا برید گوگل درست خودتون بزن. خونه کعبه جایی هم که اینو قطب شمال میرسن هم کاملا مشخص. اندازش رو بگیری با هر مقیاسی، بالای رو کیلومتر گرفتی پایینی هم کیلومتر بگیر. بعد بیا نسبت خونه کعبه رو از کعبه تا قطب جنوب بگیر. خب همون نسبت طلایی. با مدل‌های مختلف اندازه‌گیری که می‌کنی 1 و 6 دهمش حفظ میشه. حالا تو 100 هزارمش نمیدونم چی شده این برام. مدل مثلا شما اگر مپ لنگس بگیرید مثلا 7632 کیلومتر میشه، اگر گراند لنگس لنگس بگیرید 7629. منتها هر دو تا رو تو یه مدل بگی دیگه، باز تا قطب جنوب همینجوری بگیر. خیلی عجیبه. تو مدل‌های مختلف که میگیر اندازه‌گیری هر مدلی این نسبت به هم نمی‌رسه. یعنی این نقطه نقطه عجیبه. یعنی برای ریاضیدان گفتی اینجا مهمترین، برای اون کسی که مطالعات زمین شناسی داره گفتی اینجا مهمترین، برای اون کسی که مطالعات دینی داره گفتی اینجا بدن. توجهاتو داره سمت این خونه سوق میده. چرا؟ چون تو اون خونه اتفاق بسیار بزرگترین و مهمترین اتفاق هستی قرار اونجا بیفته. تمام توجهات باید اونجا باشه. قرآن والارض بعد از ذلك دحاها، وقتی اینو داره اشاره میکنه میگه همونجوری که حیات از اینجا شروع شد، از این خونه. خب میخوام به شما بگم که حیات واقعی بشر هم از این خونه دوباره شروع میشه و از اینجا گسترش شروع میشه. این بطنایی است. همین چی شد؟ و حق گسترده خواهد شد از کنار خانه کعبه، تمام زمین رو حیات گرفت، تمام زمین رو حیات معنوی میگیره. انسانیت به معنی واقعی کلمه از اونجا میزنه. اگر شما دنبال شاخصهای انسان متعالی هستید، باید اینجا بدونید در این شرایط که انسان آسمانی میشه و زمین تمام هستی رو به ساکنانش عرضه میکنه. حیات واقعی بر روی زمین، ما دنبال دوتا بهشتیم، جنتان، یکی روی زمین یکی اونجا. فکر نکنید ما مثل مسیحی ها فکر میکنیم مثلا بگیم آقا همه چی حواله بهشت، این مذهب ما نیست، یا همه چی یهودی ها فکر کنیم همه چی حواله زمین، مثلا ول کن آخرت و همینجا حکومت بکن. نه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. اگر من و شما این کارو نمیکنیم، این ربطی به اسلام نداره، این در مسلمانی ماست، این ایرادی که ما داریم. باید خوب دقت بکنیم، مگه میشه آدم دنبال دنیا نره؟ بخشایی رو من به یقین رسیدم که تحریفاتی در مذاهب اسلامی، جعلیاتی صورت گرفت فقط برای اینکه مسلمانان دنیا رو دو دستی تقدیم کنن به یهودیان، از جمله تصوف. مثلا مناطقی که صوفی نشین بود، عموما نگاه میکنی میبینی شهرهایی که قبلا در اونجا یهودی ساکن بودن، تصوف آوردن در دنیای اسلام که تا اندلس رفته بود گرفته بود، تولید ثروت داشت میکرد. بله کنارش باید اخلاق هم میبود که تا حدودی بود، مثلا زکات العلم نشره اسلام، مسلمان اینجور دانشمندان مسلمان علم و عرضه میکنن به همه. برید جنگای صلیبی رو ببینید که خاطرات اینا نوشته، کتاب اینا اون غربیا نوشتن که پزشک مسلمان داره به سپاه صلیبی داره خدمت میکنه، انسانه دیگه. بعد گزارشات خودش نوشته، میگه یه نفر برداشتن آوردن سرش درد میکرد، من تا خواستم اقدام کنم بگم مثلا بعد این کارو انجام بدیم، میگه اون پزشک اونو برگشت گفت تو کلش جنه، گفت یارو نگه داشتم با شمشیر زدم تو کلش، همونجا خونریزیم مرد. میگه پای طرف زخم داشت چرک کرده، من خواستم دمل چرکی رو تخلیه کنم، برداشتن از رون پا پای یارو رو قطع کردن، خونریزی نتونستن نگه دارم مرد. پزشک کف کرده داره اینا رو توضیح میده، اینا وحشی بودن، این چیه، این چه وضعشه، جن چی اونجا تو کله یارو. این بود اومدن چیکار کردن، دقت بفهمه. از عصر هارون به بعد یهویش قصه ها شروع میشه، منارزره امام رضای ما از اجدها کردن نبوده، رو آبرا رفتن هم نبوده، مناظره علمی کرده باش تو همون عصره، عصر بعد هارون، عصر معمونه. چیکار کردن؟ تصوف و گسترش دادن. ول کنید دنیا را، همه چی اون طرف، پی پیش بندازه بدنت، همه چی رو ول کن برای کی؟ بعد نگاه کن آرام آرام در اوج قدرت دنیای اسلام ازش گرفته شد، امروز این بدبختی و چه ایده. بچه مسلمان، بچه ما فهم کنه هرچی شیپی شده باشه، کل کسی شده باشه بهتره، و ملت انتظار برن مسجد، میری تو مسجد بو زیتون میده فرش، بو کته میده جورابه رو بالا جلوید، بیهوشت میکنه تو سجده، میری دیگه در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، رفت دیگه، بیهوش میشه دیگه، کله نمیتونی بری بالا، و چه انتظاری داری؟ 1400 سال پیش وسط چی بگیم، ریگ و بیابون و امیرالمومنین فرمود یادتون رفته گذشتتون رو، از چاله های آب میخوردی که شتراتون توش ادرار کرده بودن، تو اونجا صحبت از مسواک بکنیم، شستشو و غسل و وضو و استحمام و ضرور شانک زدن مو، کتیرا میزد به موش، هیچ چون نمیخوره به حال من. یه جوانی به خود الان همجه با شبیه پیغمبر بلند شد، هر اداره بخواد بره استخدام همه ردش میکنه، میگن قرتیه، بوی عطرش قبل اینکه بره میپیچید، سلام میکرد. خب این پیامبر الگو، آقا حالا لکن فی رسول الله ستن، اما چون پیغمبر میخواد. بعد میگم چرا مردم نمیدونم میل پیدا نکنه، خب برای چی؟ مردم شیپیش بدشون میاد، مردم نظافت دوست دارن، دستشوی بین راه مملکت اسلامی باید این باشه ها؟ کی هن اونا مثلا؟ خب ما ایم دیگه، نه ما نیستیم، اون بغل دستی هست، همه صوبیا بودن. آره زشته دیگه، فقر میاره خونه که کنجش تار عنکبوت بندازه، چون اثر فقر من کار وضعیشو نمیدونم، من سر دارم ربط بین عنکبوت و فقر چیه، اما این که میدونی که اصلی ما تو روانشناس شیشه شکسته. یعنی چی بود؟ توی امریکا متوجه شدن، جامعه شناس بود، بخش گفتم روانشناس جامعه شناسی، میگفتش که متوجه شد که اولین خونه ای که خالی، از موقع اونجا مثلا خیلی خونه های خالی هست، مثلا مینازن میرن، اولین شیشه که میشکست صاحبش هم که سر میزد اون شیشه رو تعمیر نمیکرد چی میشد؟ تبدیل میشد به محل معتادا و دزدا و فلان. یعنی اولین خرابی رو اگه باش مواجهه نکنی تا ته رفتی. برای همین تو نیروهای نظامی تو ارتش اینا اجازه نمیدن. بابام میگفت تازه رفته بودیم استخدام ارتش شده بودیم، بعد انقلاب بابای ما رفته ارتش، بعد میگه رفتم تو آشپزخونه گفتم تیمسار اومد زمانشاهی بود، من واسه گفت این تیربرق چیه اینجا جناب سروان؟ دیوونه شده این تیربرق تو آشپزخونه چیکار میکنه؟ جرئت نداریم حرف بزنیم، فقط باید بگی بله قربان. من گفتم خب کو تیربرق؟ گفت من کوری نمیبینی تیربرق رو میکنه؟ خب تیربرق میسه تو آشپزخونه تیربرق چیکار میکنه؟ میدم یه چوب کبریت افتاده رو زمین، گفت این برای ما تیربرقه دیگه، این وقت نبینم اینو چشم. گفت بعدش منم من داد سر من زده بودم، من دوباره سرباز بودم که اون تیربرق قدر انداخته. نمیذارم ببین اونو بزرگ میکنه، چون اگر اجازه بدی، شما یه نظامی رو پروتکل دارن، یه نظامی رو اسلحه خالی خشاب از خشاب در بیاره سمتش خالی بگی ببین چیکارت میکنه، همچین سزب میخوابونی زیر گوشت سه دور بچرخونی، تو اصلا نباید اینو باب بکنی که اصلا سمت کسی بگیری، چه خالی چه پر چه عریق. این یعنی شروع خطا. چند درصد احتمال داره؟ بگو 1000، بگو 10000، هر چقدر خطاست. نمیگذارن، میگم نه خونت و تارنکبود گرفت و فقیر شدی. گرفتی شد؟ تو اول در ذهن فقیر میشوی، بعد در بیرون در فیزیک ماجرا. اینجا باید اصلاح بشه، شما باید ذهن برنده من و شما داشته باشیم. من چند روز پیش این بر بچهای تیم ملی فوتبال دارن میرن رفتن جام جهانی داشتم صحبت میکردم، گفتم اول ذهن برنده، شما تو ذهنت خودتو رو سکو ببینی، تو ذهن اگه این اتفاق افتاد، مسابقه 200 متر بود دیگه، 1940 بود، کی بود؟ کلن انسان به این نتیجه رسیده بودن که یوز پلنگ که نیستیم دیگه، رکورد همین که فلانی زد این ثبت شده. یه بابای چی شد نمیدونست، خبر نداشون رکوردو شکون. آقا تا آخر همون سال میگه 234 بار دیگه رکوردش شکسته شد، تو دبیرستان رکورده رو میشکوندن، تو دبیرستان ها رکورده رو میشکوندن. ذهن اول بسته میشه. اینکه میگن قرآن زیاد بخونید، قرآن ذهن تو رو منور میکنه، ذهن تو باز میکنه، میگه اصلا بنبستی وجود نداره، تو همیشه پیروزی، تو کم هم باشی پیروزی، بردی به حناجر برسه، سختی به اینجاتون برسه، بازم پیروزید، نترسید وایستید. حاج قاسم سلیمانی میگه من رفتم پیش آقا برگشتم گفتم آقا تمومه، بشارت دارن کلاش داره میخوره به دیوار ریاست جمهوری، کاخ ریاست جمهوری، اینو برش داریم ببرنش بذاریمش توی منطقه علوی نشین، بعد برگردیم حالا ببین خاک سرمون می‌کنیم. میگه اونجا مثلا گفت نه خیر، آ پیروز میشه شما، درست میشه، استقامت بیا با کل سوریه دستش. اینجا اول پیروز بشن. خیلیا الان دیدیم این کلاسای موفقیت میرن، به خود الان بعد نفر یک دو منتون ازتون پول میگرفتم همینا رو تو گفت بیرون میدید به ما که میرسه بود نمیدون. اینجا اول پیروز شید. ویژگی مؤمن میدونید چیه؟ هیچ شکستی نداره. ببین و ما تسقط من ورقت الا یعلم، برگ که بی اذن خدا درخت نمیفته، پس همه چیز زیر سر خداست. دو، به خودم سوء زن داری، حسن زن داری، هر چه از دوست رسد نیکوست. غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد، ساقی یا باده بده شادی آن کین غم از اوست. ما رأیت الله جمیلا، ببین به خدا حسن زن داره. برگم خب همه الخیران فی ما وقع، خیرم تو هر چیزی که اتفاق بفته، همچی کسی شکست داره؟ نه. این میشه مثلا روی جانبازای ما، اسرای ما، شهدای ما اون بود. به خدا سختی هایی کشیده شده. برخی از اینا هم اگر میبینید منتقدن، حق دارن. من حق میدم. برای چی؟ که من سختی دیدم. کجا فرقو بزرگ شدید؟ 7 سال، 8 سال، 10 سال، 5 سال، هم چقدر اسیر باشید دست بسیا. تو اون بال بهونه بودن این بلای سرت بیاد. خب برخی از اینا دوستم، خاطره تعریف واسه تعجب میکنه. این فشار اینا میگه سختشه. نازوکارای تن ساق گلی که به جانم کشتم و به جان دادم شاب، ای دریغا ببرم میشکند. سختشون رو ببینم، خون دادیم بر این اتفاق بیفته. خب اینا بگم تا این ابتداش برسو عرضم. تا در طول اسلام هم نشانه های عجیب غریبی داشت. یعنی چی؟ پیامبر وارد خانه خدا شدن. پیامبر چی میدونی؟ مثلا توی 60 سالگیش هم 63 سالگی هم به شهادت رسید، سرحال بود، جنگا رو میرفت خودش شرکت میکرد. امیرالمومنین فرمود از همه ما نزدیکتر بود داشتن. یعنی آدم تنومندی بود. سالی که مکه فتح میشه، تازه بعدش کلی هستن دیگه ها، چند سال بعدش هم پیامبر هست، جنگ داشته انجام داد، سالمه. میرسیم اونجا، یه جوان 30 ساله یه تشویق پیرمرد مثلا 50 خورده این از 60 ساله، کی باید پاشو بذار رو دوش اون یکی بطور بشکنه؟ ها طبعا مسنه باید پاشو بذاره دیگه، بیادبی نیست؟ تک تک اینها، تک تک این اتفاقات خدا ان فی هذا لآیات لاولی‌الالباب نشانه میگذاشت. گفت علی این بوتا اینجا طهارت، اینجا تو خدا وعده کرد با ابراهیم و اسماعیل که طهر بیتی، خونه من باید مطهر باشه، به دست تو باید این اتفاق بیفته. یا رسول الله برو پاتو بذار رو شونه من، کف پاتو بذار رو شونه من، برو بالا این بوتا رو بکش پایین. این جد اون ابراهیم، تو همینجا به دنیا اومدی، نسل تو مال همینجاست. اصلا در حج در مورد امام صادق علیه السلام میفرماد، حالا جلوتر بود براتون میگم، از ائمه دیگه هم داریم، فهم میری اونجا قال معصوم، حالا یه وقتی میری اونجا اصلا آقا حجت انجام، آقا طواف این فلان انجام دادم، رم سعی صفا و مروه کردم فلان، امامت چی؟ حج و حج میکنه. وگرنه اگر حج بدون امام که با گنبا دوره چیز چرخوندنه که حالا چه اونا مثلا به چرخن مثلا 6 دوره نه تو تعداد دورشه، نه یه فهمی باید اونجا حاصل بشه. تو عاشورا اتفاق افتاد، اون امام که حقیقت و روح این کعبه است از کنار کعبه فاصله میگیره، عرفه رو میخونه فاصله میگیره. باید ببینیم مردم با سنگه میمونن یا با امامه. آزمون جامعه این بود، مردم با سنگه موندن، روح جدا شد، آمد کربلا علم که ذبیحشو داره، هاجرشو داره، اسماعیل 6 ماهشو داره، اسماعیل نوجوانش هم داره، از علی اصغر تا علی اکبر فدا میکنه، سعی صفا و مروه داره، میاد این طرف. نه که این یک دکان کنار خانه خدا باشد، نه خیر، که آقا بگن روح همینه. ظهور کی است؟ وقتی این روح به جسم برگرد، وقتی این امام حقیقت عاشورا برگرد کنار کعبه. فلذا اون آقا باید تکیه بده به خونه کعبه، بگه انا بقیت الله، و همونجا فریاد میزنه ان جدی الحسین قتلوه اتشان، هی کربلا سورس میده، هیش ارجاع به کربلا، ترهوه ادوان و سحقوه، ترهوه اوریان و سحقوه ادوان، و همینجوری جدی الحسین جدی الحسین جدی الحسین. اینه بله، بچه مشترک همه این کسایی که امروز جلو صهیونیست ها وایستادن یه چیزه، امام حسینه. چون از اون 4 امامی ها تا این 12 امامی تو امام حسین با هم مشترک. حسین داشته باشی هیهات من ذلت، دی ان ایت شده. من خیلی جاها نقدای جدی به برخی از کشور اسلامی دارم، فعلا سکوت کنم، هیچی نمیگم. اما عجیبه که اینا با 1.5 میلیارد جمعیت نشستن تا شیعه بره سنی رو نجات بده. خب شما می تکونی بخورید بد نیست، یه تکون. دید اسرائیل چی گفت؟ رئیس جمهورش گفت حقشون این مردم کشته بشن. چرا؟ خبرنگاره گفت به خاطر اینکه قبلش علیه این حماس قیام نکردن. با همین استدلال هم باید بگی چی؟ آقا خب نه مردم خوبن، حکام بدن، بریز این رو بکشن پایین. ما این کارو کردیم، ما این کارو کردیم، ما ایرانی این کارو کردیم. تو یه جا برای چی داری زندگی میکنی؟ 100 سال نه 200 سال، کلاغم بیشتر خوبه؟ 150 سال مثلا بلاک پشتی کلاغ یه چیزی عمر کردی رفت. ثم مازا، بعدش چی؟ هیچی. یه متریم دومت بیشتر خاک میخوای بری زیر خاک چیکار میخوای بکنی؟ سعدی آمرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نرود. زنده ترین فرد امروز در هستی پیامبر. این علیش کاریکاتور میکشن ها؟ چرا؟ چون زنده است، چون کنشگری داره، چون اثر داره. چه در مورد کسای دیگه مردهای دیگه کاریکاتور نمیکشن؟ این همه آدم، این همه پیغمبر، چرا هیچ پیغمبر دیگه رو کاریکاتور نمیکشه؟ چون محمد ابن عبدالله زنده ترین است. محمد و آل محمد. نه که پیامبر دیگه، نه، زنده تر، زنده ترین. حقیقت اینه. هنوز هم قطاری که حرکت میکنه بهش سنگ میزنن، وایسته کسی بهش کار نداره. آدمی که در حرکت بهش حسودی میکنه، آدمی در حرکت رو بهش فوش میدن. اسلام زنده است. امروز میخوام ببینم معاویه و یزید رفتن جلو ابو عبدالله کار کردن. باش ببینم گور یزید اصلا کجا هست که حالا دوتا ظاهر داشته باشه. والا ملت نمیدونم یه کدوم قبرستونی دفنین. 20 میلیون 30 میلیون جمعیت میکشن وسط بر بیابون، میگه باشید بیاید. حی زنده است، شهید حی، شهید زنده است. حاج قاسم زنده است. حاج قاسم زمان زنده بودنش انقدر معروف بود که الان است، انقدر عکسش رو در دیوار بود، انقدر مکتب حاج قاسم، مکتب حاج قاسم، نمیدونم کتاب، انقدر اصلا بود. زنده است. یه کاری کنی همیشه زنده بمونید. اصلا از اول انسان دنبال حیات ابدی بود، منتها دچار یه خطا شد، فکر کرد حیات ابدی الزاما این جسمه. اینو به ما یاد بده، این دعا اومده همین اومده بده. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. صلوات الله.